ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش از نخستین نشست مرور برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی در اسلام آباد نیز داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات ننگرهار از کشته شدن 30 جنگجوی طالبان خبر می‌دهند. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش نسبت به گذشته در افغانستان در یک وضعیت ضعیف‌تر قرار دارند. یک هیئت مقام‌های ارشد امنیتی هنگام دیدار از ولایت فرا تعهد کرده است که کمربند امنیتی این ولایت را گسترش می‌دهد و وزیر خارجه ایران می‌گوید یگانه راه کاهش تنش‌ها در منطقه متوقف ساختن جنگ اقتصادی است. مشروع اخبار. مقام‌های ولایت ننگرهار از کشته شدن 30 جنگجوی طالبان به شمول 3 شهروند پاکستانی در ولسوالی شیرزاد این ولایت خبر می‌دهند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، بر رسانه‌ها گفته است که این افراد در جریان عملیات نیروهای خاص امنیت ملی در منطقه کودیخیل دوشنبه شب کشته شدند. در این عملیات یک گروه 30 نفری قطعه سرخ طالبان معروف به بدری کشته شدند. در میان آنها 3 پاکستانی که قماندان بودند نیز به قتل رسیدند. دستگاه مخابراتی آنها و همچنان 2 مرکزشان که در آن موتر اسلحه و مهمات بود نیز از بین برده شده است. با گفته آقای خوگیانی 14 عضو دیگر قطعه سرخ طالبان در این عملیات زخمی شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز در حساب توییتر خود این رویداد را تایید کرده است. طالبان مسلح هنوز در مورد تبصره نکردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش نسبت به گذشته در افغانستان در یک وضعیت ضعیف قرار دارند. زبیر عارف، معاون سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت داعش هنوز در برخی مناطق ولایت‌های ننگرهار و کنر فعالیت دارد، اما در برخی ساحات از جمله زابل، جوزجان و کندهار سرکوب شدند.
یا فعلا در یک حالت ضعیف قرار دارند در بعض قسمت های ننگرهار، در قسمت های بالاسر اچین، ولسوالی اچین، به می شکل در خوگیانی و یک حالی در کنر که پلان های عملیات علی جا روان است در تمام چاهات. در امین دا روزی اخیر تعداد زیاد زیاد در کنر از بین رفته.
پیش از این سخنان آقای عارف، یک مقام استخبارات آمریکا در افغانستان گفته است که جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی داعش از افغانستان، غرب و خاصتاً آمریکا را تهدید می‌کنند. یک هیئت مقام‌های ارشد امنیتی هنگام دیدار از ولایت فرا تعهد کرده است که کمربند امنیتی این ولایت را گسترش می‌دهد. در ترکیب این هیئت اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، جنرال سکات میلر، قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان و شماری دیگر از مقام‌ها شامل بودند. فاروق بارکزی، سخنگوی والی فرا، اواخر دیروز به رادیو آزادی گفت که این مقام‌ها برای ارزیابی وضعیت امنیتی وارد فرا شدند.
بی جمعنی اکلی چه انشالله پا جرترین و فرصت بدا فرا دا کمربندی پوزن.
آنها تعهد کردند که بزودی کمربند امنیتی فرار را گسترش می دهند. سکات میلر هم گفت که عملیات خود را در فرا آغاز می کنند. مقام های فرا می گویند که طالبان بیشتر در ولسوالی های خاک سفید و پشت رود فعالیت دارند. آنها در شهر فرا نیز حملاتی را انجام می دهند. با گفته مقام ها در 3 روز گذشته 3 پسته امنیتی این شهر بعد دست شورشان طالب سقوط کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه ایران می گوید یگانه راه کاهش تنش ها در منطقه متوقف ساختن جنگ اقتصادی است. محمد جواد ظریف این سخن را در نشست خبری دیروز خود با هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، در تهران ابراز داشت.
تنش جدید در منطقه ما نتیجه جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران که شخص آقای ترامپ اعلام کرده ما در جنگ اقتصادی با ایران قرار داریم. تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف جنگ اقتصادی است.
آقای ظریف افزود که اتحادیه اروپا به شمول جرمنی می تواند در کاهش تنش ها نقش مهم ایفا کنند. در نتیجه یک حمله در یکی از روستاهای مرکز مالی دست کم 95 تن کشته شدند. در این روستا افراد متعلق به قوم دوگون زندگی می کنند. در گزارش های دیروز دوشنبه به نقل از مقام های محلی آمده است که مردان مسلح در طول شب بر این روستا هجوم بردند. یک منبع امنیتی در محل رویداد که نامش ذکر نشده گفته است که روستا تقریبا از بین رفته است. به گفته او مهاجمان همین که آمدند به شلیک، چور و چپاول و آتش زدن همه چیز پرداختند. شکارچیان قوم دوگون و قبیله فولانی که مالدار است اغلبا با هم درگیر می شوند. و گزارش ها از قزاقستان می رسانند که دستگیری معترضان در شمار از بخش های الماتا، بزرگترین شهر این کشور، ادامه دارد. این دستگیری بعد از آن آغاز شد که صدها تن برای اعتراض به نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری در این شهر گرد هم آمدند. پایان اخبار. نو و شش صبح شنوندگان عزیز صدای ما را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. نخستین نشست مرور برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی در شهر اسلام آباد برگزار شد. از افغانستان هیئت به رهبری ادریس زمان معین سیاسی وزارت خارجه دیروز دوشنبه در این نشست اشتراک کرد. مبارزه علیه تروریسم، کاهش خشونت و گفتگوهای صلح بر رهبری و مالکیت افغانها از موارد کلیدی برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی خوانده شدند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پاکستان، جایی که به باور کابل در آن بارها حمله های مرگبار در افغانستان سازماندهی شده، دوشنبه میزبان نشست مرور برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی بود. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در حساب تویتر خود نوشته است: ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، رهبری هیئت افغانی و سهیل محمود، معین سیاسی وزارت خارجه پاکستان، ریاست هیئت این کشور را در این نشست به عهده داشتند. وزارت خارجه افغانستان در یک خبرنامه گفته است بهبود روابط دو کشور و روند صلح از مسائل مورد بحث زمان و محمود بود. علی امیری، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل، باور دارد که این سفر هیئت افغانستان به پاکستان از سفرهای مشابه در گذشته متفاوت نیست.
پاکستان موضع خود را تقویت کرده، ابزارهای فشار بیشتری پیدا کرده و افغانستان را دچار مشکلات و دردسرهای زیاد کرده، اما افغانستان از این فشارها درس لازم را نگرفته و فعلا هم هیئت افغانی تقریبا با دست خالی و با موضع تکراری به اسلام آباد رفته.
مبارزه با تروریسم، کاهش خشونت و گفتگوهای صلح بر رهبری و مالکیت افغانها از موارد کلیدی برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی خوانده شدند. این برنامه در ماه می سال 2018 ایجاد شد. هیئت افغانستان دوشنبه برای اشتراک در نخستین نشست مرور برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی به شهر اسلام آباد رسید. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است که سفر برنامه ریزی شده محمد اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور، به پاکستان نیز یکی از مسائل مورد بحث میان ادریس زمان و سهیل محمود بود. قرار است آقای غنی در 27 ماه روان میلادی به پاکستان برود. او سه شنبه گذشته 4 جون در کابل ابراز امیدواری کرد که این سفر صفحه نو تاریخی را میان کابل و اسلام آباد بگشاید.
با دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم که عملی باشه و جهات تطبیقیش مورد اعتماد متقابله و مورد اعتماد ملت افغانستان و ملت پاکستان باشه.
آقای غنی گفت پس از ملاقاتش با عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در 31 ماه می در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی روی سفرش به پاکستان توافق حاصل شد. دیدار رودروی غنی و خان نشانه تازه از کاهش تنش‌ها میان دو کشور همسایه خوانده شده است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، از دیدار دو رهبر استقبال کرد. او ساعات پس از این دیدار گفت بهبود یافتن روابط افغانستان و پاکستان برای دستیابی، تطبیق و سرمایه گذاری روی فرصتها برای اتصال منطقه‌ای، ادغام و توسعه مهم است. حکومت افغانستان از دیر زمان به این سو پاکستان را به پناه دادن به جنگجویان طالبان که حمله ها را در افغانستان انجام می دهند متهم کرده است. اما پاکستان همواره این اتهام را بی اساس خوانده است.
در گزارش همکارم شنیدید که نخستین نشست مرور برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی در شهر اسلام آباد برگزار شد. این نشست پیش از مسافرت طرح ریزی شده محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پاکستان برگزار می شود. آقای غنی در 27 ماه جون به پاکستان می رود. او سه شنبه گذشته در کابل ابراز امیدواری کرد که این سفر صفحه نو تاریخی را میان کابل و اسلام آباد بکشاید. آیا واقعا چنین خواهد شد؟ این سوال را همکارم جعفر احمدی در آغاز یک گفتگو با عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم امریکا پرسیده است.
در صورتی که همی سفری که دربارش صحبت شده از جانب مقامات افغانی تثبیت شود از طرف مقامات پاکستانی، هم خود سفر مسافرت رسمی رئیس جمهور افغانستان در عین زمان تاریخش و محل و ایناش و آجنداش تاهده، در صورتی که ای تثبیت شود من فکر میکنم که یک قدم به پیش است در روابط دو جانبه که در خلال یکی دو سال گذشته بحرانی بوده و فراز و نشیب های زیاد داشته. ولی در عین زمان امی که گفته میشه که صفحه نو میخواییم بگشاییم، ای هم حرف جدید نیست. این حرف اگر شما بریم برگردیم به 18 سال گذشته روابط افغانستان و پاکستان، چندین بار هم در زمان حکومتداری آقای کرزی و هم در زمان حکومتداری آقای غنی و دکتر عبدالله از این اصطلاح حتی استفاده صورت گرفته که ما صفحه نو، ما یک فضای نو این و آن میخواییم که خلق کنیم تا هر دو کشور بتانند که به مشکلات خود و به قضایایی که فی ما بین است برسد، رسیدگی شود. ولی تا به حال نشده متاسفانه. و از این به بعدم که در این وقت یک جریان سیاسی و یک روند سیاسی و پروسه سیاسی صلح و آینده یک حکومت به اصطلاح یا یک اداره که در او طالبا هم گفته میشه که بعد از تفاهمات بتانند شریک حکومت داری در افغانستان شوند، این موضوعاتی که فعلا مطرح است هم در بین جامعه بین‌المللی و بین کشورهای مختلف و هم بین افغانها و طالبان، من فکر میکنم که صفحه جدید هنوز ورق نخواهد خورد. این صفحه جدید در آینده امکان داره ورق بخوره. این امکان داره که یک اقدامی باشه از جانب حکومت فعلی، بالخصوص آقای غنی که در عین زمان یک ذهنیت کمپینی هم داره و یک آمادگی برای از این هم داره که مشکلات داخلی خود کمتر بسازه و به گپای دیگه هم برسه که هم در قسمت موضوع صلح کمکش کنه و پروسه که خودش پیشنهاد کرده و هم در موضوعات سیاسی داخلی و کمپینی افغانستان در صورتی که افغانستان به طرف انتخابات ریاست جمهوری حرکت بکنه.
از این سفر برنامه ریزی شده رئیس جمهور غنی به پاکستان بیشترین سود را کدام کشور خواهد برد؟ خود افغانستان و یا هم پاکستان؟
خب هر کدامشون یقیناً که از این بهره برداری لازمه سیاسی و دیپلماتیک انجام خواهد دادن و معمول هم است که حرفهایی بزنن که نشان دهنده از این باشه که هر یک از سفر و از دیدار و از صحبت و از گفتگو و این و آن سود بردن. البته نتیجه از این مهم خواهد بود. اگر کنم نتیجه ملموس واقعا تاریخی و مهم و استراتژیک داشت، به اون صورت معلوم دار یک صفحه نو باز شده میتونه. من گفتم قبلا که من کمی در این قسمت شک دارم که ما به اون مرحله رسیده باشیم. فعلا در چون دیگر گپای بسیار مهمتر دیگه در کار است. پاکستان هم معلوم دار بازی خود داره. پاکستان یادتون نره که در گذشته هم گاه گاه اسنیت نشان داده و حرفای مثبت زده و حرفای به اصطلاح دلگرم کننده ابراز کرده و افغانستان هم امیدواری خود اظهار کرده و آرزومندی خود اظهار کرده و اینا آن. ولی در آخر روز در استراتژی که پالیسی را و روند سیاسی و اهداف درازمدت‌تر تمثیل میکنه باز تغییر رونما نشده، چون او یک حرف بسیار بزرگتر است. من فکر میکنم که امیدواری را باید نگاه کنه ولی بسیار محتاطانه.
شنوندگان عزیز، با صحبت‌های عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا درباره روابط کابل و اسلام آباد، می‌رسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می‌کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش عید گذشته را به همه علاقمندان مجله فرهنگی آزادی تبریک می گویم و خدمتشان این مطالب را آماده دارم. سخن هفته در مورد گپ کلان، عمل کمتر. داستانی داریم با عنوان دایره‌ای به مساحت زندگی. دو جالب از دو شهر بزرگ کشور. گزارش فرهنگی از پروان، یک منظومه طنزی. خودسانسوری از نظر یک ژورنالیست کارکشته. دکلمه یک پارچه شعر. وضعیت کنونی کوچه خرابات و آهنگ خراباتی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
چهار شنبه گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مجموعه آثار و یادداشت‌های مرحوم ادیب خان، یک تن از دیپلمات‌های دوره امانی را برای ترجمه و چاپ به دو تن از ادیبان، محققان و فرهنگیان کشور سپرد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در این مراسم که در آرشیف ارگ برگزار شد، ابتدا حکم رئیس جمهور در خصوص توظیف استاد حبیب الله رفی و استاد محمد آصف صمیم به خاطر ترجمه و چاپ آثار و یادداشت‌های متذکره توسط استاد اسدالله غضنفر، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، قرائت شد. در حکم به هیئت موظف وظیفه سپرده شده است تا بالای این مجموعه تحقیق کند و از نگاه ژانر و محتوا آن را طبقه بندی کند و متن‌های عربی آن را به زبان‌های ملی ترجمه و جهت چاپ آماده کند. رئیس جمهور کشور گفت آثار متذکره که شامل 100 قطعه عکس از زنان افغانستان در دوره امانی نیز است، توسط نواسه ادیب خان به بانوی اول کشور تسلیم داده شده بود و افتخار می‌کنم که آن را به آرشیو جهت حفاظت و نگهداری می‌سپارم. بانوی اول در نشست با هیئت رهبری صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان گفت صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان بیمه است که در حالت اضطرار از خبرنگاران و اهل مطبوعات دستگیری مالی می کند و در آینده نیز به خبرنگاران مریض، کم بضاعت و خانواده ژورنالیستانی که در راه مسلک ژورنالیسم جان خود را از دست می دهند و یا هم معلول می شوند به صورت بلاعوض کمک می کند، اما به شرط که خبرنگار متقاضی کمک عضویت صندوق را داشته باشد. محمد آصف وردک رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان در رابطه با چگونگی ایجاد صندوق و فعالیت گفت تا اکنون برای حدود 40 تن از خبرنگاران شهید، زخمی و مریض را از پول اهدا شده محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که به صندوق مساعدت کرده بود کمک نقدی صورت گرفته است و قرار است در آینده نزدیک نیز یک تعداد دیگر کمک این صندوق را دریافت کنند. زهره یوسف داوود، مشاور مطبوعاتی بانوی اول، از کارکرد هیئت رهبری صندوق ابراز امتنان کرد. همچنان هیئت رهبری صندوق طرح‌هایی به منظور بهبود روند کاری صندوق به حضور بانوی اول کشور ارائه کردند. والی هرات بر حمایت از خبرنگاران، اصحاب رسانه‌ها و تقویت اطلاع رسانی به مردم تاکید کرد و به تلاش‌های خبرنگاران ارج نهاد. عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، هفته قبل در ضیافتی که در باغ آزادی ترتیب یافت، شمار زیادی از خبرنگاران، اصحاب رسانه‌ها، مسئولان و فعالان رسانه‌های محلی، ملی و بین المللی شرکت داشتند. در ولایت هرات نزدیک به 50 رسانه محلی و بیشتر از 150 خبرنگار، روزنامه‌نگار و عکاس محلی، ملی و بین المللی حضور و فعالیت دارند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزی در یک نشست خودمانی مردی از تبار گویا بی‌طرفان و غیر وابسته به احزاب و تنظیم ها می گفت: در ملک ما یک کسل است که روز تا روز گسترده تر می شود و آن دروغ گویی و آن هم دروغ سرایی دولت مردان در سطوح مختلف و وعده های بی حد و حصری می دهند و به اجرای درصدی آن نیز توان ندارند. به این جملات اگر دقت شود راست می گوید. اگر شما هم در آن محفل می بودید سر می جنبانیدید. من خو سر خود را چندین بار جنبانیدم و دلیل هم دارم، به این معنی که ما ژورنالیست ها به خصوص در یک دهه و آن شاهد صدها چنین وعده های پرتمطراق از سوی رئیس جمهورها، معاونین، وزرا و رؤسا بودیم و هنوز هم هستیم و صدای ایشان را در آرشیف های خود داریم که گویا این گونه ها زمانی با یک توده عظیمی از مردم مقابل شوند چنین به گونه هزار داستان با ارائه اسناد و مدارک می سرایند که هیچ بلبلی به گرد پای ایشان نرسد که فلان پروژه را در فلان تاریخ آغاز و با صرف فلان میلیون دلار در فلان وقت به پای اکمال می رسانیم و یا در اجرای فلان خدمات چنان شمشیر می کنیم که در گذشته سابقه نداشته است و هاکذاها. ما را خداوند چون رعیت آفریده و رعیت باقی مانده ایم و از این گونه ها بار بار شنیده و باز هم از ساده ساده تر می شویم و لحظه ای با سحر کلام این گونه سخن سرایان زبان ما لال می گردد و ناخودآگاه به خیلی چکچکیان گماشته شده از سوی این مسئولین که دانسته و نادانسته کف می زنند می پیوندیم. و اگر از مثالی که آوردم بگذریم باز هم داستان رو به بهبودی نمی رود و خدمت برای مردم، اجرای برنامه ها و مصرف بودجه به وقت معین با درک مسئولیت تام، نظارت از روند کار و ده‌ها مکلفیت که برای این گونه مسئولین سپرده شده بعد از تصاحب مقام و چوکی به کلی فراموش می شود و این چوکی ها هر قدر افراد متعدد را تجربه کنند سر مویی به خاطر بهبودی در کار مشاهده نمی شود. بزرگان تنها افراد را تبدیل می کنند و افراد تازه وارد هم با تقلید و پیش برد روند گذشته به هیچ ابتکاری دست نمی زنند و این ندانمکاری را به حال احوال خود غنیمت می دانند. تنها و تنها در افزایش معاش و درآمدهای غیر قانونی می اندیشند و همین است که آب از آب تکان نمی خورد و تنها شماری از کارمندان سطوح پایین مستعفی یا تبدیل و نزدیکان مسئول بزرگ قائم مقام آنها می گردند. لذا کسلی که آن بزرگ فرموده نیز بهبود نمی یابد تا زمانی دست از آن دواهای غیر صحی روزگذرانی دست برداری صورت نگیرد. هوس بهبودی در کشور به این ایدئولوژی کنه امکان پذیر نیست. هر قدر هم پلانهای مؤثر چون داروهای مؤثر تر ریزی شود، در عدم عمل کشور مریض را به سمت سویی که دیگران رفتند و ما هوس آن را داریم نمی برد. و بنابراین دو بیت شاعر معاصر صادق سرمد: میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخاری و مستی ره و رسمی دیگری داشت. پیمانه نمی داد به پیمان شکنان، باز ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در بخش جالب ها در رسانه ها دو جالب داریم. یکی از وضعیت کابل در روایت کوتاهی از نویسنده افغان حیدر عادل و دومی یادی از وضعیت گذشته در شهر مزار شریف از نویسنده و اهل مطبوعات جناب اسماعیل تیمور. نخست از کابل که این روایت کوتاه انعکاس دهنده واقعیت های زندگی امروزی افغان ها در داخل کشور است. روزی یک توریست پولدار خارجی در کابل از جاده می گذشت. یک گدا گفت در راه خدا کمکم کن. توریست گفت وات؟ فقیر تکرار کرد در راه خدا کمکم کن. توریست گفت وات؟ فقیر حوصله‌اش سر رفت و دیگر حرفش را تکرار نکرد. بعد از اینکه توریست ازش عکسی به یادگار گرفت قدم زنان دور شد و وقتی به کشورش بازگشت از یک افغان ترجمه در راه خدا کمکم کن را پرسید. افغانی گفت که این بیچاره ازت کمک خواسته. دل توریست به درد آمد و برای مرد فقیر با کمک سازمان خیریه معادل 1,000,000 پول افغانی به همراه عکس مرد فقیر و آدرسش فرستاد تا پول به دستش برسد. خلاصه پول به دست سازمان در کابل رسید. مسئول سازمان گفت 1,000,000 برای یک گدا زیاد است. 500,000 برایش کافی است. 500,000 را داد به دست والی که به دست گدا برساند و باقی را برای خودش برداشت. والی گفت 500,000 برای گدا خیلی زیاد است. 50,000 برایش مناسب است. 50,000 را برای شهردار فرستاد و باقی را برداشت. شهردار گفت 50,000 زیاد است برای یک گدا. 5,000 کافی است برایش. 5,000 را فرستاد به ناحیه مربوطه که به دست گدا برسانم. مسئول ناحیه هم گفت 5,000 زیاد است برای گدا. 500 افغانی برای گدا کافی است تا یک غذای خوب بخوره. بقیهش هم برای من. پیاده شعبه را صدا کرد که برو به فلان گدایگر این 500 را بده. پیاده شعبه به گدا که رسید گفت یادت هست که یک تورست خارجی که ازش کمک میخواستی با تو عکس گرفت؟ مرد فقیر گفت که بله خیلی هم خوب به یادم هست. پیاده شعبه گفت برایت سلام میرساند و این عکس را برایت فرستاد و میگه در حقم دعا کو. اما در جالب دوم از خوبی ها و وجود قانون در گذشته صحبت شده. این جالب را دوست دیرین اسماعیل تیمور برای ما لطف کردن و بیایید بشنویم که در گذشته بایسکل نمبر پلیت داشت و من حقیر نیز شاهد آن هستم که امروز موتر با مشکل آن را دارد. بایسکل پلیت نمبر داشت زمانی که قانون بود، نه چون امروز که موتر روی جاده بی پلیت است. در راه دیدی از آن سوی سالهای رفته، از 1340 خورشیدی که صنف اول مکتب بودم، بایسکل های پلیت دار نسل رایل و همبر انگلیسی را بر روی جاده کوچه های شهر در رفت و آمد می دیدم. قانون بود گادی و کراچی نمی توانست بی نمبر پلیت وارد جریان ترافیکی شود. هیچ تاجری خودسر نبود که دلخواه و پخپل سر کالایی را که سود به اقتصاد جامعه نداشت وارد کشور کند و سلامت تن و روان مردم را با جنس های یک بار مصرف و تاریخ تیر شده فدای جیب خود کند. قانون بود که تا یک تلویزیون 10% پرزه اضافی به همراه نمی داشت از گمرک به بازار راه نمی یافت. از 1365 تا سال 1371 که از آن تاریخ به بعد قانون بر روی کاغذ ماند و بی قانونی سکه رایج شد، مسئول نظارت بر اجرای این قانون در ولایت بلخ به نمایندگی رادیو تلویزیون کشور من بودم که شاهدی میدم از برای خدا نه از برای ریا دست قانون بالا بود. قانون در نفس و نفس های جامعه سیال بود. وقتی در ماده 11 و 12 اصولنامه رادیو می خوانیم، هر کسی که رادیو دارد می تواند با پرداخت یک افغانی جواز رادیو دریافت کند. و در زمان انتقال و فروش به شخص دیگری موظف است مقامات مربوط را در جریان بگذارد تا جواز به نام شخص جدید صادر شود. همچنان در ماده 22 همین اصولنامه جناب تیمور ادامه می دهد اشخاصی که می خواهند رادیو را ترمیم نمایند موظف هستند اجازه نامه داشتن رادیو را از مالک مطالبه کنند و هرگاه بدون ملاحظه جوازنامه متذکره به ترمیم آن اقدام نمایند به مدیریت تکنیکی رادیو اطلاع ندهند و در اثر تفتیش غفلت آنها کشف شود با آنها جزای لازمه داده می شود. قانون بود که دست قاتل و قاچاقچی و قاچاقبر و چپاولگر و دزد و رهزن و راشی و مرتشی را از پشت می بست و اما امروز شحنه را دزد آورد بر دارها.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
چند هفته قبل شعر طنزی هارون یوسفی، طنز نویس افغان مقیم لندن را همکارم جاوید فیضی برای شما خواند که بیت اول آن چنین بود: به کابل خانه ها را چور کردند، دکان نانوا را چور کردند. اما این هفته به تقلید از آن سروده، نورالدین همسنگر از هالند گویا اهدا به آن سروده طنزی هارون یوسفی به همان وزن و قافیه شعری سروده که باز هم همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
ز شهر ما هوا را چور کردند، فضای پر صفا را چور کردند، زدن خاک سیاه بر دیده ما، ز نابینا عصا را چور کردند، در زهد ریایی را گشودند، ز مسجد بوریا را چور کردند، کمر بر قتل مرد و زن ببستند، نبود و بود ما را چور کردند، درختان را زبیخ و ریشه کندند، زباغ نش و نما را چور کردند، زدن آتش به قانون عدالت، ترازوی قضا را چور کردند، امید عافیت از ما گرفتند، طبیب و همدوا را چور کردند، نماندن ذره مال به مردم، غریب و بینوا را چور کردند، همه اهل وطن از زندگی سیر، زهر دست دعا را چور کردند، هنر را کسب شیطان نام دادند، سرود و همصدا را چور کردند، به تاریخ وطن آتش فگندند، از آن فرهنگ ما را چور کردند، چوگرگان سینه مردم دریدند، زدل شور و نوا را چور کردند، به عالم شرم سار ما نمودن، پل جیب گدا را چور کردند، ز بیداد کسان دیگر چه گویم، ز بیت المال چه ها را چور کردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از مشکلات ژورنالیسم در جهان خودسانسوری در رسانه‌ها و سایر منابع آگاهی دهی و اتخاذ نوع اپورتونیسم خاص در نزد یک ژورنالیست است که با در نظر داشت شرایط شیوه کاری و رنگ خود را بدل می کند و گویا با این کار نه سیخ را می سوزاند و نه کباب را، در حالی که بی خبر از آن است که نقص کلی آن چنان گسترده است که جامعه به خصوص آنهایی را که معتقد به صداقت فرد ژورنالیستند را در بهبوها قرار می دهد. یکی از علل اساسی اتخاذ این شیوه در نداشتن اعتماد به نفس، چند رو بودن، نوعی بزدلی، ناتوانی از جلوگیری های نفس به خصوص مادی و یا حب جا، مقام، ندانمکاری و عدم مراعات قانون رسانه‌ای در نزد فرد ژورنالیست منصوب به یک رسانه که در نزد آگاهان آن فرد را نمیتوان ژورنالیست خطاب کرد، چه همچو یک کارمند رسانه را نوعی وهم و نگرانی در خود میپیچد که گویا با گفتن حقیقت حیات او و یا اعضای خانواده او در مخاطره میافتد و یا شغلی را که دارد از دست خواهد داد و چند مسئله غیر قابل انتظار دیگر. در حالی که این فرد از وجیبه ژورنالیستی که خود یا به طور قطع آگاهی ندارد و یا آن را بی ارزش می داند که به این گونه شاغل رسانه می توان دزد و خائن کسب سپرده شده عنوان داد. اگر گپ را به درازا نکشیم، این خودسانسوری در گذشته ها به خصوص در یک سده قبل که جریان خون در رگهای آزادی بیان و حقیقت سرایی آغاز یافته بود نیز موجود بوده که به باور آگاهان ژورنالیسم شرایط اختناق آن زمان نوعی ناگزیری را در مقابل ژورنالیستان و رسانه ها قرار داده بود و این سهولت های کنونی نیز در آن زمان موجود نبود، تا سرحدی که خود نگارنده سراج الاخبار محمود طرزی را نیز به خودسانسوری متهم می کنند. در پایان این یادهانی صحبت کوتاهی در این زمینه با عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ژورنالیستان و آگاه این بخش انجام داده بودم که به بهانه خودسانسوری از اوضاع رسانه‌ای آن دوره نیز سخنانی دارند. بخشی از آن را میشنویم. جناب مبارز صحبت را از اینجا آغاز نمودند.
محمود طرزی تانست که مردم افغانستان بیدار بسازه و تکان بده و نوزت استقلال به سویه برسه که کودتا علیه پادشاه از داخل قصر صورت بگیره.
امی مسئله خودسانسوری را شما تایید میکنین؟ واضحاً همونطوری که آدم سراج الاخبار میخونه بی پرده صحبت های وجود نداره.
نظام استبدادی وجود داشت، مثل که ما حتی تا امروز خودسانسوری در جامعه ما هنوز وجود داره. بعضن خطوط سرخی هست که ما شما از او تجاوز کردن نمیتونیم. در او وقت این مشکلات بسیار بیشتر بود، این خودسانسوری وجود داشت. سراج الاخبار به فکر ما یک جریده بود که هم در قسمت ادبی و هم در قسمت سیاسی ابتکار بزرگی را به وجود آورد. ابتکار هم از کجا نشأت میکنه؟ در اون وقت در داخل افغانستان یعنی نشرات خارجی تنها دو نشریه می آمد که یکی اول المتین بود و یکی هم نشریه دیگه بود از تهران که علی اکبر دی خدا در او وقت می کشید، سروش به قلم نام داشت. دو اخبار می آمد که او هم برای امیر ابیالله خان و برای سردار قدس خان اعتماد دوله می رسید. او یگان شمارش بیرون می شد که مولوی سرور الکوزایی میر صاحب سید قاسم خان به دست می آوردن و می خواندن، دیگه چیزی نبود. سراج الاخبار خودش با مطالعاتی که از روزنامه‌های خارجی جاست اونا را از طریق سراج الاخبار نکاز داد و افکار جدید به افغانستان آورد. یعنی به فکر ما آغاز تکان دادن جامعه به این بود که از یک طرف جامعه را سیاسی ساخت و از طرف دیگه کمی میخواست از افکار قرون وسطایی جامعه ما را به افکار جدید بیاره.
از نظر شما کارهایی که در مورد سراج الاخبار و در مورد آثار محمود طرزی تا الحال صورت گرفته، آیا این بسنده هست؟ چه کارهایی باید صورت بگیره؟ دولت یا مردم یا اکادمی یا وزارت اطلاعات و فرهنگ چه کارهایی رو باید بکنه؟
من فکر میکنم آثارش باید بعضی نویسنده های محقق تحقیق بکنن و مکتبش زنده بسازن و آثار از او رو به طوری دوباره به جامعه ما عرضه بکنن که از یک طرف نسل نو که در ظرف 30 سال جنگ تاریخ خود فراموش کرده و اکثرا از تاریخ بریده شدن، اینا ببینن که اینا در امیاسر نزدیکم اگه ما با دورها نریم، این مملکت یک تاریخ داشته و فرزندانش مبارزه کرده، مخصوصا از نقطه نظر ازی که بعد ازی که آقای کرزی اداره موقت بعد از کنفرانس بن تشکیل کردن ده سال قبل، همه ضعیف و خارجی ها هم همین قسم تلقین میکردن که گویا آزادی بیانه، آزادی مطبوعاته، اینا برای ما توفه آوردن و توفه دادن، در حالی که شما ببینین برای آزادی مطبوعات 100 سال قبل فرزندان این کشور کار کرده و در این کشور آغاز شده بوده. خوبی که چندین دفعه میایه و پس میره، سرکوب میشه و باز پس میره، این همون دوام همون مجادله است. لااقل همین مفکوره را نسل جوان بفهمه که فرزندان داشتی مملکت مانند محمود طرزی، مانند عبدالهادی خان داوی، مانند عبدالرحمن خان لودی، غلام الدین انیس امثالشان که اونا توانستن این سلسله را حفظ بکنن و اصل اونا هستن که پیام آزادی مطبوعات به وطن خود آوردن.
یعنی به نظر شما یه آزادی مطبوعات که با دموکراسی آمده یک چیز تازه نیست به ما؟
نه قطعا.
مجله فرهنگی آزادی، این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
از میان ایمیل ها و نامه ها در این هفته، شعر فرستاده گلاله آرزو از کابل را که از شاعر معاصر راحله یار برگزیده و به ما فرستادن می خوانیم. راحله یار تولد سال 1340 در کابل، شاعر درداشنا و دور از وطن، در حال حاضر در کشور آلمان به سر می برد. در مورد راحله یار کافی است که این جمله های دکتر اکرم عثمان، داستان پرداز و فرهنگی معاصر را نقل کنیم که نوشته بود: شعرهای راحله یار که در اغلب قالب های کلاسیک صاحب تجربه است، آمیزه است از عشق به انسان و وطن، دفاع از موجودیت زن افغان، قصه پرغصه هجران و شکوه از سکونت در دیار غربت. با سپاس از این شنونده، این پارچه را همکارم عفیفه ساکب نیازی می خواند.
گفتی که عاقبت غم دل چاره می شود، بی جا نگو که بند دلم پاره می شود. تلخی شاعران از این بیشتر مباد، روزی که مردم نگهت خاره می شود. روزی که همت قلمت باد می برد، روزی که چاره عاجز و بیچاره می شود. وقت غزل به پشت در در نمی زند، وقتی که واژه زم کاباره می شود. شعر از نگاه عشق غریبانه می فتد، مثل دل شکسته بیکاره می شود. این شعرها به درد دل من نمی خورد، این شعرها به درد دل من نمی خورد. اینها شعارهاست که خمپاره می شود. ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، شاعر دوباره دورتر آواره می شود.
ما مرحوم احمد علی کوزاد تاریخ نویس کشور ما به پیش از نیم قرن از حیات خود نظر می انداخت و کابل را با کوچه های تنگ و تاریک او چنین به توصیف گرفته بود: پیش از نیم قرن به عقب برمی گردیم و وارد یکی از کوچه های قدیم کابل می شویم. اگر از فراز کوههای شیر دروازه و آسمایی و شهر نظر می انداختید، کابل قدیم بسان اژدهایی در سینه این دو کوه خوابیده بود و خاطرات دیرینه او با دریایی که یکی از شراین خشک و تشنلب این اژدها بود راز و نیازهایی داشت. خانه ها با بام های گلی و ارسی های شبکدار با رنگ های مختلف کهنه آنقدر در هم فشرده و چسبیده بودند که گویی هیچ قدرتی آنها را از هم جدا ساخته نمی تواند. کوچه های پرپیچ و خم از میان دیوارهای نیمه افتاده و متمایل به سقوط به زیرزمینی های شبیه بود که تنها ارواح ناشناخته در آن رفت و آمد می کنند. هرچند کوچه های این شهر که به نام های شوربازار، مرادخانی، چنداول، باغ علی مردان، باغمان کوچه و دیوخانان معروف بودند، در حقیقت سنگری هم برای دفاع خود در برابر هر گونه تجاوزات محسوب می شد. جناب کوزاد از کوچه های نام برده است که بیشترین عملداران و درباریان و آنهایی که در گادی ها و موترهای فورد و پاپیدا در آن رفت و آمد داشتند. اما صحبت ما در مورد کوچه خرابات که امروزه اگر به خاطر رهایی از راهبندان و اختصار راه خود را به آن کوچه بزنی، به اصطلاح کابلیان قوت از سر تو می پرد. و آنچه را که 30 سال قبل و آن فیضی را که پیش از 40 سال دیده بودی چپ غلطت می کند و گویا خرابات نه بلکه خرابزاری را در نگاهت مجسم می کند که اصلا باورت نخواهد شد. دکتر اسدالله شعور که بخشی از عمر خود را به تثبیت صادقانه بخش‌های متنوع ادبیات و در معرفی وارستگان راه حقیقت و خراباتیان راه طریقت سپری می‌کند، در مقاله‌ای با سرخط خرابات نشینان کابل، آن هم در بخش نخست، به مفهوم خرابات چنین پرداخته است: واژه خرابات در زبان و فرهنگ امروزی ما دو مفهوم کاملا متضاد را افاده می کند. محل گریز از هنجارهای اجتماعی و عقیدتی و همچنان مرکز ظهور جلوه های حق و منزل رسیدن به حقیقت کامل. با این حال، واژه خرابات به عنوان اسم محل بود باش اهل طرب به کدام یکی از این مفاهیم سازگاری بیشتری نشان می دهد؟ در حالی که موسیقی و اهل طرب با هر دو مفهوم یاد شده در ارتباط بوده و هستند. دکتر شعور می نویسد: گذر خواجه خردک مکی علیه الرحمه که در سالیان اخیر در محاوره عامه مردم خرابات خوانده می شد، اساساً به علت اقامت اهل طرب در آن کوچه که در حدود 200 سال پیش صورت گرفته است، بدین نام مسما نگردیده، بلکه قرنها پیش از آن عارف بزرگواری به نام خواجه خردک مکی رحمت الله علیه در این محل می زیست که در کنار اقامتگاهش مسجدی و خانقایی دایر نموده بود که هر دو به اسم خودشان یاد می شد و به این صورت گذر خواجه خردک یا خرابات خواجه خردک از چندین قرن پیش در شهر کابل وجود داشت و در انگامی که گذر خواجه خردک را خرابات می خواندند، به استناد گفته ظهیرالدین محمد بابرشاه در روزگار پادشاهی او در کابل، اهل طرب در محله سنگکش‌ها زندگی داشتند که تا روزگار تیمورشاه نیز چنین بود. این محل که آخرین نقطه شهر شمرده شده و در جنوب کابل در دامنه کوی آسمایی قرار داشت. و آخر کلام این که گذر خواجه خردک مکی قدم به قدم انباشته از هنرمندان هندی الاصل گردیده و به مرور زمان به محله خاص هنرمندان موسیقی تبدیل گردیده است. در این راستا سیومین مرحله انکشاف گذر خواجه خردک مکی و تغییر آن از محل مناجات به خرابات به مفهوم عوامانه آن و تعمیم یافتن اطلاق خرابات بر آن زمانی است که به دنبال سفر امیر شیرعلی خان به انباله عده دیگری از هنرمندان هند به صورت گروهی وارد کابل شده و ساکن این محله گردیدند. خلاصه گذر خرابات از 1298 تا 1371 شمسی به مرکز موسیقی رسمی کشور و دانشگاه هنر موسیقی سرتاسر افغانستان مبدل گردید و میراث عظیمی از خود به یادگار مانده است. به نوشته نویسنده افغان داوود سیاوش، شهر قدیم کابل که اکنون در خاکدان فراموشی نشسته با حسرت و افسوس به هیاهوی شهر نو، وزیرکبرخان، شیرپور و دهها شهرک ها و بلند منزل های نظاره می کند. روزگاری با کاکه ها، خراباتیان، پهلوانان و بناهای شکوهمندی چون گنبد کوتوالی، چارچته، دروازه لاهوری و محلات هنرپرور و مردقیزی چون کوچه خرابات و تختپل، مرادخانی، باغلی مردان و چندول از نقاط مرکزی و قلب کشور به شمار می رفت که به معیارهای همان زمان از شهرهای بی مثل و بی مانند افغانستان بود. زمانی از شهر کابل قدیم ضربان قلب کشور به گوش می رسید و بوی روابط و ضوابط سیاسی مملکت از آوازه های سرچوکان استشمام می شد. خرابات را که امروز ما از آن صحبت داریم در چه حال و احوالی است درنگی خواهیم داشت. امروزه بی توجهی به خرابات نه تنها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ بلکه از سوی فرزندان و شاگردان همان استادانی که از آب و نان خرابات به ثمر رسیدند غیر قابل توجیه است. و نویسنده ها و آنهایی که به کارهای فرهنگی سر و کار دارند تنها می نویسند و از دستشان چیزی ساخته نیست. نویسنده عبدالحی سحر باری در جدید آنلاین نوشته بود: برای آنهایی که از خرابات کابل و گذشته هایش خاطراتی دارند، دیدن خرابات امروز حادثه است دردناک، چرا که از جایگاه مردمان افتاده و آزادهی که برندی و دگراندیشی خو گرفته بودند و از رای هنر و درویشی می زیستند اثری نمانده و بسیاری از خراباتیان پیشین وقتی که به آنجا برمی گردند حتی دل گمگشته خود را نمی توانند دریابند. بیایید به صدای پیر سال خورده طریقت، فرزند بیدلشناس مشهور مرحوم قندی آقا جناب محمد عبدالعزیز معجور که از خرابی خرابات با دلی پر از ناامیدی حرفهایی دارد گوش بدهیم.
در پیری از هزار جوان زنده دل دارم، صد نوبهار رشک برد بر خزان ما، جانان میبرد جانان میبرد.
خرابات کابل در زمان بابرشاه و دوره مغلها، بعد از اون در قرن 18 در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان که یک تعداد از موسیقیدان ها را امیر از کشمیر و از هند انتقال داده به کابل آورد، در نزدیکی بالای سار کابل در اونجا برای جای جور کرد. بعدها در فرهنگ گفتاری مردم ما به نام کوچه خرابات یاد میشه و در این مسجد کنشت یک وفاق ملی نشان میداد که چگونه اتفاق تمدن ها یک همدلی و همراهی را در گذشته ها در وطن ما به بار آورده بود. کوچه خرابات زمان شاهد همی موجودیت استادان نخبه موسیقی کشور بودن. در خرابات قاسم افغان دنیام پدر استاد محمد حسین سرهنگ بابای موسیقی و بازم همی استادهای دیگه مثل استاد رحیم بخش، استاد رحیم گل، استاد نبی گل، استاد محمد عمر ربابی، محمد اکرم نورنواز، یعقوب قاسمی، موسای قاسمی، صابر، امیر محمد، توکل، چاچه فتی، چاچه محمود، دیگه استاد هاشم، میراج الدین ستارنواز و امثالی از یا امیر رونق کوچه خرابات یا ساختن. امروز نه آوازی است و نه جسمی و نه حیاتی، خال خالی همون گردی از او آبادی ها مانده و کلش به جنگ های 30 ساله ایره به ویرانی کشیدن و آنکه جوان های عجیب بودن در ممالک بیگانه متوالی هستند و مهاجر و متاسفانه خرابات ما به دفاتر موسیقی در جاده میوند تبدیل شد. وقتی که در جاده میوند شما تشریف میبرید دفاتر موسیقی را میبینیم که در آپارتمان ها لوحه‌ای دارن و موسیقی افغانستان شکل یک تجارت و مادیگری را به خود گرفته است. امروز اگر بر کوچه خرابات گذر کنید کسی جز رهگذران در آن محله و در آن کوچه وجود ندارد. از یادگار گذشته ها سماوار قدیمی قرار دارد. دورترک دوکان های بقالی رو میبینیم که دوکان ها هم یادگار گذشته است. نشانی خانه استاد محمد عمر رباب نواز شاهنشاه رباب، دروازه استاد رحیم بخش است که امروز یادی از او است و خود از او رخ در نقاب خواب کشید، و سرای استاد قاسم افغان، سرای استاد محمد حسین سراهنگ بابای موسیقی است که امروز در دل شهدای صالحین به خاک آرامیده است. و به قول حضرت بیدل که چون سپند از زرد و داغی به کسی هایم مپرس، دودی هایی داشتم رفت و مرا تنها بذاشت. با امروز تنهایی را ما در کوچه خرابات با چشم و با حواس میبینیم و لمس میکنیم و مشاهده میکنیم. دیگر کابل خراب بات ندارد، با یادش یک دمی سازه دیگر کن.
اما در داورترین که در این شب و روز قسمتی از کوچه خرابات به جایگاه پودری ها مبدل شده و حال و هوای کوچه خرابات با تعفن تعهو آور دیگری عجین شده است. ابراز نگرانی مسئولین از افزایش اعتیاد در میان زنان. به باور یکی از دکتران برنامه ملی HIV، خانم‌ها و دخترانی که در کوچه خرابات زندگی می نمایند، اکثریتشان معتاد به مواد مخدر می باشند. آیا این جملات دکتر تکان دهنده نیست؟ لذا خرابات در حال حاضر آن کوچه نیست که مرحوم استاد سراهنگ خود را جان و جانان خرابات خطاب کرده بود.
گاش گاه کرسی گنا پیا گاه بوتا.
شنونده های رادیو آزادی، شماره 353 امین مجله فرهنگی آزادی با آهنگ خرابات استاد سراهنگ به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
از لفظ مقالات بی جان شدم سجا، تا جان خرابات چون جان خرابات. در مذهب رندان خرابات نماز است چون جان خرابات.